اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.
شهر نیشابور تاریخی بسیار کهن دارد و آنچه تا کنون بر اساس یافته‌های باستانشناسان مشخص شده این است که قدمت تمدن و تاریخ این شهر باستانی به هزاره سوم پیش از میلاد باز می‌گردد و به تعبیری روشن‌تر این سرزمین حداقل حدود 7000 سال قدمت دارد. یکی از قدیمی‌ترین منابعی که در آن از این شهر گفته شده کتاب اوستاست. اوستا کهن‌ترین کتاب ایرانی و کتاب دینی زرتشتیان است. در این کتاب از نیشابور با عنوان رئوند نام برده شده که به معنی دارنده جلال و شکوه است. بر روی سکه هایی که از پادشاهان سلسله ساسانی بر جای مانده است، از نیشابور با عنوان ابرشهر یاد شده است. ابرشهر گویا نام معمول و مصطلح و قدیمی نیشابور بوده که گاهی به یک ایالت خراسان اطلاق می شده و گاه بر منطقه یا شهر نیشابور. برخی معتقدند به دلیل مقام و موقعیت شهر نیشابور که بر شهرهای دیگر برتری داشته و یا اینکه در موقعیت مرتفع قرار داشته، ابرشهر لقب مناسبی برای نیشابور بوده است. عزیزان همراه، در ادامه برنامه می خواهیم گذری به تاریخ پرفراز و نشیب نیشابور داشته باشیم و از اهمیت این شهر در دوره های مختلف از گذشته تا به امروز بگوییم. برای این منظور در ابتدا به زمان ساسانیان، یعنی بین سالهای 224 تا 651 میلادی می رویم. زمانی که گفته می شود شاپور ساسانی نیشابور کهن را گسترش داده و به نوعی بنیانگذار شهر کنونی نیشابور بوده است. البته خدمت تاریخی این شهر به قرنها پیش از شاپور ساسانی می رسد. شاپور ساسانی نیشابور را به شهری پویا در تمام زمینه ها تبدیل کرد. او همچنین این شهر را به گونه ای گسترش داد که سنگری برای دفاع از ایران در برابر حملات متجاوزان باشد. پس از شاپور نیز این شهر نقش مهمی در برابر حملات خارجی داشته است، از جمله در برابر حملات مغول ها. نیشابور گذشته از جنبه دفاعی، به لحاظ اقتصادی و تجاری نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، زیرا این شهر در مسیر شاهراه شرق به غرب امپراتوری ساسانی قرار داشته است. جلوتر که بیاییم، در دوره اسلامی نیشابور همچنان یکی از 4 بخش اصلی خراسان بزرگ در کنار 3 شهر مرو، هرات و بلخ بوده است. حتی در دوره‌ای، یعنی در زمان طاهریان که میانه سالهای 821 تا 873 میلادی بر بخش‌های زیادی از ایران و هند حکومت می‌کردند، این شهر مرکز خراسان شد. طاهریان اولین سلسله ایرانی پس از اسلام بودند که در خراسان قدرت یافته بودند. در ادامه، در سال 872 میلادی برابر با 259 هجری قمری، یعقوب لیث صفاری بر محمد ابن طاهر چیره شد و نیشابور را تصرف کرد. پس از او برادرش عمر ابن لیث در نیشابور به حکومت رسید. او که تحت تأثیر این شهر با اصالت قرار گرفته بود، تلاش بسیاری برای عمران و آبادی این شهر انجام داد. در زمان غزنویان، نیشابور رونق خود را حفظ کرده بود و در آن باغ‌های زیبایی وجود داشت. بیهقی تاریخ‌دان ایرانی است که با عنوان دبیر دیوان غزنویان خدمت می‌کرد. او در خصوص باغ‌های زیبای آن زمان در خراسان بسیار سخن گفته است. یکی از باغ‌هایی که در کتابش از آن نام برده است، باغ شادیاخ در نیشابور است. باغ شادیاخ مهمترین باغ نیشابور بوده و در حومه این شهر قرار داشته است که در آن عمارتی زیبا نیز وجود داشته است. این باغ مورد توجه پادشاهان غزنوی بوده است. اما در دوره سلطنت مسعود غزنوی، مردم نیشابور در شرایط سختی زندگی می کردند و از بیرحمی حاکمان غزنوی به تنگ آمده بودند. سلجوقیان از این موقعیت استفاده کردند و در سال 1073 میلادی به آسانی نیشابور را گرفتند. عزیزان همراه، در برنامه آینده از نیشابور در زمان سلجوقیان که حکیم عمر خیام نیشابوری در آن دوره رشد و بالیدن گرفت سخن خواهیم گفت و در ادامه به یورش وحشیانه مغول خواهیم رسید. همچنین از نیشابور امروزی نیز برایتان خواهیم گفت. دوستان و عزیزان شنونده، ما 2 سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این 2 شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. همچنین دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. از همراهیتان با نخستین برنامه از مجموعه
از شعر تا ستاره
سپاس گذاریم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حکومت طالبان ضمن حمایت از آتش‌بس در غزه خواهان حل دائمی قضیه فلسطین و تشکیل حکومت در سرزمین‌های اشغالی شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان ضمن حمایت از آتش‌بس در غزه خواهان حل دائمی قضیه فلسطین و تشکیل حکومت در سرزمین‌های اشغالی گردید. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که از آتش‌بس در غزه حمایت نموده و خواهان آتش‌بس دائمی و تشکیل حکومت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی گردیده آمده است، پس از 1.5 ماه بمباردمان مسلسل رژیم صهیونیستی بالای مردم بی‌دفاع نوار غزه که در نتیجه آن بیشتر از 14,000 ملکی شهید شدند و نیروهای صهیونیستی همه حدود حقوق بشری را شکستند، اعلام توافق بر آتش بس برای 4 روز گامی است مثبت در راستای جلوگیری از تلفات بیشتری ملکی. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این داستان میگوید:
در غزه تلنگ پر دی بی دی پاولس د صهیونیستی رژیم د یوینیم میاشت مسلسل بمبارد وروسته چې په نتیجه کې تر 14,000 زیات ملکان شهیدان شول او صهیونیستی پوځ د بشری حقوقو ټول حدود مات کړل، د 4 ورځې لپاره پر اوربند د هوکړې اعلان د غزه ولس د لا زیات ملکی تلفات او د مخنیوي پر لور یو مثبت ګام دی.
آتش بس موقت بشر دوستانه و دیپلماسی فعال دولت قطر در بخش رسانیدن کمک های بشر دوستانه و مردم نیازمند غزه ستودنی است و نیاز است تا به خاطر نجات حیات مردم غزه این آتش بس دائمی شود. در این اعلامیه آمده که رفتار دوگانه دولت های غربی و سازمان های مدعی حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر در غزه و شکستن تمامی حدود بشری توسط رژیم صهیونیستی به اعتبار آنها صدمه جبران ناپذیر رسانیده است. تکل
په کار د چې د غزه ولس د ژوند ژغورلو په خاطر قربان دایمی شي. په غزه کې د بشری حقوقو د نقص او د صهیونیستی رژیم لخوا د ټولو بشری حدودو ماتولو په تړاو د غربي دولتونو او د بشری حقوقو مدعي سازمانونو دوګونی چلند د دوی اعتبار ته نه جبرانیدونکی زیان ورساوه.
به باور وزارت خارجه حکومت طالبان، راه حل جامع و پایدار قضیه فلسطین این است که اشغال اراضی تاریخی فلسطین به پایان برسد و به فلسطینی ها حق داده شود تا مانند سایر ملت ها دولت مستقل در قلمرو تاریخی خود داشته باشند. تکل
د فلسطین د قضیه جامع او تلپاتې حل داده چې د تاریخی فلسطین د اراضی اشغال پای ته ورسیږي او د فلسطینیانو ته حق ورکړل شي چې د نور ملتونو په څیر پر خپل تاریخي قلمرو مستقل دولت ولري.
این در حال است که مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال از توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین خودشان به خاطر داشتن حکومت مستقل و پایان اشغال قربانی می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گرد همایی بزرگ بیرق اسرائیل را به آتش کشیدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گرد همایی بزرگ پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. اشتراک کنندگان گرد همایی خواستار متوقف شدن هرچی زودتر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شدند. صدها تن از باشندگان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان در گرد همایی بزرگ در حالی که بر علیه اسرائیل و امریکا شعار می دادند و بیرق فلسطین را برافراشته بود، پرچم اسرائیل را به آتش کشید.
اما
اشتراک کنندگان این گرده همایی بزرگ زیر درخواست متوقف شدن هرچی زودتر حملات وحشیانه هوایی و زمینی اسرائیل بر مردم بیگناه غزه از تمامی مسلمانان خواست در کنار مردم فلسطین قرار بگیرد.
پینده در ماشومان اقوی شیدان بلل زنانه شیدان اگلی در غزه زخیوه ویستل پرختونو بانه حمله وکړي د ټول اسلامي امت د ځوانانو د مشران څخه دغه هیله ده چې دوی سره وګبو وګو دريږي دوی سره ملاتړ وکړي.
چند تن از اشتراکونده دیگر این ګردې همایي زمن انتقاد بر عمل کرده گروه ها و سازمانهای حامی حقوق بشر گفتند که از کشتار گروهی و نسل کشی مردم بی‌دفاع فلسطین چشم پوشی می نماید. آنها همچنان از کشورهای عربی انتقاد نمودند که در همسایگیشان بالای مسلمانان از جانب یهود آتش می بارد اما اینها خاموش هستند.
باید چه طول مسلمانان پیواز را پاسی و دیده ظالم دی ظلم مخنیوی وکی او بیا حق خلکو تزه چه آقا بشر دوست زن توایی او چه غی بیوهلی چه منگا ده بشر حقوق نونن ولی آیا آقا خلک ولی ولانده کانسو آیا دا د پلسطین مظلوم مسلمانان بشر نه ده؟
په هیوادونو باندې زما دا غږ دی چې څه اسلامي مملکتونه دي کوشش کوي چې د فلسطین بیچارهګان مظلوم ملت سره دې مرسته وکړي او هر نوه چې امکانات لري په سره کومک دې وکړي څه مالي څه جاني.
حملات هوایي و زمینی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم غزه بیشتر از یک ماه است که ادامه دارد. در این حملات تا اکنون به شمول زنان و کودکان هزاران تن از مسلمانان فلسطینی به شهادت رسیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از همراهی شما عزیزان همراه. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه آنچه مردم و جوانان فلسطین و غزه انجام دادند در ادامه دفاع مشروع از حق خودشان بود، گفت شکست عملیات طوفان الاقصی شکستی حیثیتی برای رژیم صهیونیستی بود. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اتفاقی بی سابقه در گفتگوی یک ساعته با سوالات خبرنگاران شبکه‌های المنار لبنان، اتجاه عراق، فلسطین الیوم فلسطین، الاقصی فلسطین و المسیر یمن پاسخ داد. در این گفتگو که در محل موزیم هنرهای معاصر فلسطین در خیابان فلسطین تهران صورت گرفت، رئیسی با سوالات خبرنگاران در خصوص عملیات طوفان الاقصی، جنایات رژیم صهیونیستی، نقش آمریکا، ابتکارات گروه‌های مقاومت اسلامی، حمایت‌های جهانیان از فلسطین و آینده نبرد غزه پاسخ داد. این گفتگو ساعت 9 چهارشنبه شب با وقت قدس شریف، 10:30 با وقت تهران و طور همزمان از 5 شبکه ذکر شده پخش شد. سید ابراهیم رئیسی در این گفتگو با اشاره به اینکه بلحاظ گستره کار و اهمیت موضوع و شکنندگی برای دشمن، عملیات طوفان الاقصی مهم بود افزود، ایمنه رژیم صهیونیستی شکسته شد، عملیات طوفان الاقصی تمام محاسبات دشمن را محو کرد و اضافه کرد عملیات طوفان الاقصی شکست نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود. رئیس جمهوری ایران نفرت و بیداری جهانی علیه صهیونیست ها با برکت خون شهدای فلسطینی دانست و افزود آنچه که رژیم صهیونیستی انجام داده است نشان داد در برابر مقاومت فلسطین مستعصر شده است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس مجلس لبنان تاکید کرد آمریکا و اسرائیل بدون دستیابی به اهداف خود و قبول آتش بس تن دادند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و رژیم اسرائیل سرانجام پس از 45 روز نبرد و درگیری با آتش بس موقت 4 روزه موافقت کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که روز چهارشنبه در مقصد اول سفر منطقه خود وارد بیروت شد، پس از رایزنی با رهبران مقاومت فلسطینی و نبیه بری رئیس مجلس، با نجیب میقاتی صدر اعظم دولت پیشبرد امور لبنان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، همچنین در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان داخل آمریکا، رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصی دچار فروپاشی بی‌سابقه داخلی شد. وزیر امور خارجه ایران افزود آمریکا به طور نامحدود و بدون قید و شرط در کنار رژیم صهیونیستی استاد تا شعارهای واهی و رؤیاهای بلند پروازانه رژیم صهیونیستی محقق شود، اما اکنون آمریکا به این نتیجه رسیده که رژیم اسرائیل در تحقق حداقلی شعارهای خود ناتوان است و وضع موجود قابل استمرار نیست. در نتیجه بدون دستیابی به ذره‌ای از اهداف اعلام شده خود و قبول آتش بس موقت تن دادند. رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار با تشکر از حمایت قوی سیاسی جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و و نقش حکیمانه ایران در خصوص تحولات جاری در غزه و منطقه گفت مقاومت و ملت فلسطین در داخل غزه توانستند با وجود همه جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی مرتکب شد میدان جنگ را به نفع خود مدیریت کنند، که در این شرایط میدان سیاست نیز باید در همین راستا و در چارچوب خاص و اراده ملت فلسطین رقم بخورد. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمن. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. ما پنجشنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع میپردازیم، اما در برنامه های گذشته برخی از موانع خارجی رشد تولید در ایران بررسی شد. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. آنگونه که در سطح نظام بین الملل و در قالب اتحادیه‌های موافق اقتصادی چون آسیان شاهد شکلگیری روابط نهادینه و پایدار اقتصادی میان برخی کشورها هستیم، در سطح منطقه غرب آسیا و حتی در کلیه مناطق پیرامونی ایران این گونه اتحادیه‌ها و روابط پایدار اقتصادی قبلاً شکل نگرفته بود. این موضوع به ویژه از آن روی که سطح انکشاف و صنعتی شدن در کشورهای منطقه چندان با هم فاصله ندارد، می تواند محرکی برای انکشاف اقتصادی آنها محسوب شود، زیرا در قالب این اتحادیه ها موانع تعرفه‌ای حذف یا کاسته می شود و روندی از آزادسازی منطقه‌ای که طی آن همه طرف ها می توانند از آن منتفع شوند شکل می گیرد. هرچند اتحادیه ها و سازمان هایی مانند اکو و شانگهای در سطح منطقه‌ای نیز وجود دارد، اما این اتحادیه ها کارکرد چندانی در راستای حمایت از تولید و کالاهای داخلی کشورهای عضو نداشتند، زیرا بر مبنای آنها میان کشورهای عضو روابط نهادینه و گسترده اقتصادی شکل نگرفته است. تلاش‌های صورت گرفته در سیاست خارجی دولت 13 ایران در خصوص شرق‌گرایی و رویکرد همسایه محوری در موضوعات اقتصادی هرچند تا حدودی توانسته است تا بر این مشکلات در حوزه خارجی غلبه کند، اما به دو دلیل وابستگی در هم تنیده نظام اقتصاد جهانی از همدیگر و همچنین رقابتی بودن فضای اقتصادی منطقه غرب آسیا به جای مکمل بودن، مانع از تحقق اهداف اقتصادی این سیاست شرق‌گرایی و منطقه محوری شده است. در واقع اقتصاد کشورهای منطقه غرب آسیا شبیه به هم است و همین موضوع نیز عامل مهمی است برای اینکه میان این کشورها وابستگی متقابل اقتصادی شکل نگرفته و البته حجم تجاری کشورها هم با هم در سطح بالایی نباشد. یک موضوع دیگر ارتباط دارد به محیط پیرامونی بی‌ثبات و ناامن. کارشناسان میگویند در شرایطی که کشورهای همسایه و پیرامونی ایران که به طور طبیعی باید در اولویت نخست صادراتی و به طور کلی برقراری مناسبات اقتصادی باشند، درگیر چالش‌ها و مسائل مرتبط با امنیت و حفظ موجودیت خود هستند و این وضعیت البته سبب می‌شود بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی این کشورها به منظور رشد تولید ایرانی دشوار به نظر برسد. این موضوع با توجه به مزیت نسبی ایران در تولید برخی کالاها در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود مانند تولید فرش، پسته، برخی محصولات زراعی و موارد دیگر برای ایران البته اهمیت فراوان دارد که متأثر از عوامل متعدد از جمله بی‌ثباتی فضای سیاسی برخی کشورها و امنیتی شدن آنها نمیتوان از آن به نحو مطلوب بهره برد. شرط اصلی برای رشد اقتصادی کشورها تأمین امنیت هم در داخل و هم در محیط پیرامون است. ناامنی و بی‌ثباتی در محیط پیرامونی بر اقتصاد ایران نیز اثر منفی گذاشته است. یک مانع خارجی دیگر که بر رشد تولید در ایران تأثیر گذار است وابستگی کشورهای همسایه به قدرت‌های فرامنطقه است. این موضوع در کنار نفوذ و دخالت بالای قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای معاند ایران در امور داخلی برخی کشورهای همسایه سبب شده که آنها در برقراری رابطه با ایران و کیفیت آن بر اساس الزامات و نیازهای خود اقدام نکنند، بلکه کیفیت رابطه آنها با ایران متأثر از فضای بین المللی و کیفیت رابطه قدرت‌های فرامنطقه‌ای با ایران تعریف شود. تحت این شرایط نیز ایران نمی‌تواند از ظرفیت کشورهای همسایه خود در راستای حمایت از تولید و کالاهای خود استفاده بهینه به عمل آورد. در این زمینه به عنوان مثال میتوان به خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره کرد که متأثر از دخالت‌های آمریکا بهره برداری از آن به تعویق افتاد، یا اینکه در برقراری روابط مختلف با کشورهایی چون جمهوری آذربایجان علارغم همسایگی و اشتراکات مذهبی و فرهنگی و اینکه این کشور جزو ایران فرهنگی محسوب می شود به سبب نفوذ بالا و دخالت‌های رژیم صهیونیستی در این کشور روابط اقتصادی آذربایجان با ایران در سطح پایین قرار دارد. در واقع وابستگی امنیتی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل مهمی است که سبب می شود میان ایران و کشورهای منطقه روابط اقتصادی قوی شکل نگیرد و به عنوان یک مانع مهم و تأثیرگذار عمل می کند. مانع خارجی دیگری که می توانیم به آن اشاره بکنیم که تأثیر دارد بر رشد تولید در ایران ضعف اقتصادی کشورهای همسایه است. باید اشاره کرد که در موقعیت‌های مختلف همسایگی ایران عمدتاً کشورهای حضور دارند که به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند. ضعف اقتصادی کشورهای همسایه ایران سبب می‌شود وابستگی متقابل اقتصادی شکل نگرفته و در عین حال این کشورها از منابع لازم برای جذب سرمایه و کالای ایرانی نیز برخوردار نباشند. همین ضعف اقتصادی عامل مهمی برای مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در امور داخلی این کشورها از جمله ممانعت از تعاملات اقتصادی این کشورها با جمهوری اسلامی ایران می‌شود. این در حالی است که یکی از پیش نیازهای اصلی رشد تولید این است که تولید به بازارهای خارجی به خصوص بازارهای همسایه صادر شود. به عبارت دیگر رشد تولید به صادرات نیاز دارد و بازارهای کشورهای همسایه سودمندترین بازار برای صادرات کالاهای تولیدی است، اما اقتصادهای ضعیف اغلب کشورهای پیرامونی و خصوص کشورهای حوزه آسیای مرکزی و میزان مداخله خارجی که در این کشورها شکل می‌گیرد سبب می‌شود که حجم تجاری با این کشورها پایین باشد و بخش تولید نیز از این وضعیت مطمئناً تأثیر می‌پذیرد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. طی چند هفته گذشته برخی از موانع داخلی و خارجی رشد تولید در ایران را بررسی کردیم، اما از هفته آینده انشالله نگاهی خواهیم داشت به فرصت‌ها و امکانات بالقوه برای رشد تولید در ایران. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهی یکایی که شما عزیزان، همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
حرفایی که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم، همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن بازم بخند، دوباره بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. یه تو میارزه به دار و نداره دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا، وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره، بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره خنده ی تو میارزه به دار و نداره دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا، وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره، بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش، آره بخند.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام آن والا مقامی که روشنایی بخش محفل عشق و معرفت است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان گرامی، شنونده های عزیز، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحالیم که به جمع ما پیوستین. اگر مایل به ارسال پیامک هستین، این شماره ها را به یاد داشته باشین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس که با تلاوت قرآن انس بگیرد از جدایی دوستان احساس تنهایی نمی کند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان گرامی، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 90 سوره مائده آشنا شویم.
داستان آیات.
چند ساله از بعثت می گذشت و عده طبق عادت دیرین برای خوشگذرانی همچنان شراب می نوشیدند. یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شب نشینی های همیشگی خود جمع از دوستان خود را به مهمانی دعوت کرد. پس از صرف غذا میزبان از مهمانان خود با شراب پذیرایی کرد. مهمانان در نوشیدن شراب چنان زیاده روی کردند که از خود بی خود شدند. آنها در حالی که خدا را کاملا فراموش کرده بودند و شعرخوانی پرداختند. شعرخوانی در مستی و غفلت کار را به جایی رساند که هر یک سعی می کرد تا بر دیگری سبقت گرفته و افتخارهای جاهلی خود را برشمارد. در همین حال یکی از آنان شروع به خواندن نوحه‌ای کرد که کفار بر کشته های بدر سروده بودند. پس از آن نوحه بحث و مشاجره بین آنان شروع شد. در این میان فردی که شراب بیشتری نوشیده بود با استخوان شتری که در سفره بود بر بینی سعد ابن ابی وقاص کوبید. بینی سعد شکافت و خون سرازیر شد. با این درگیری و دعوا کم کم مستی از سر مهمانان پرید و به خود آمدند و از رفتار و آوازخانی خود خجالت زده شدند. روز بعد سعد ابن ابی وقاص نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید
و با شرمندگی ماجرا را بازگو کرد. در این هنگام آیه 90 سوره مبارکه مائده نازل شد و حکم دوری از شراب را شرط رستگاری اعلام کرد. در این آیه چنین آمده است:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام نوعی بخت آزمایی پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید.
دوستان، همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته و طور مختصر با خانم لارا آشنا شدیم و گفتیم که او با یک خانم مسلمان آشنا شد. آن خانم مسلمان هم کتابهایی در مورد اسلام به لارا داد تا مطالعه کند. در یکی از این کتابهایی که لارا مطالعه کرد، داستانی در مورد زندگی حضرت مریم سلام الله علیها و فرزندش حضرت عیسی علیه السلام آمده بود. در اینجا بود که خانم لارا متوجه شد که قرآن به طور شگفت‌آوری حقایق تاریخ را بیان کرده، در عین حال هیچگاه از مرز واقعیت نیز خارج نشده است. و اما ادامه این ماجرا. دوستان عزیز، خواندن سرگذشت حضرت عیسی علیه السلام و مادر بزرگوارش از زبان قرآن، خانم لارا را با دنیایی تازه از معارف ناب الهی آشنا می سازد. تعبیر خود او چنین است که گویا روح تازه‌ای در من دمیده شد. همین مسئله او را مشتاق می کند تا بر دامنه مطالعاتش بیفزاید. با راهنمایی آن خانم مسلمان، با برخی از آثار ترجمه شده شهید مطهری، متفکر ایرانی آشنا می شود و کتاب‌هایی چون وحی و نبوت، انسان در قرآن و انسان و ایمان را مطالعه می کند. این کتاب‌ها برای خانم لارا بسیار جالب و راهگشا می شود، به طوری که او آرزو می کند که ای کاش بتواند مسلمان شود. او در این مورد می گوید: با خواندن این مطالب آرزو می کردم ای کاش من هم یک مسلمان بودم، اما می پنداشتم نمی توانم مسلمان شوم. یعنی تصور می کردم که نمی توان براحتی به اجتماع مسلمانان وارد شد و اسلام دینی مخصوص ملل شرق و مردم خاورمیانه است. من فکر می کردم که برای مسلمان شدن باید از مراحلی بسیار سخت و دشوار عبور کرد،
اما آشنایی هرچه بیشتر من با جامعه مسلمان بر تصورات من خط بطلان کشید، تا اینکه از مطالعاتم در مورد اسلام و نیت قلبی خود برای پذیرش اسلام با دوستان مسلمانم صحبت کردم. آنها از من با خوشحالی استقبال کردند. وقتی من اعتراف کردم که اسلام را دینی کامل می دانم، یکی از آنها با لبخند گرمی گفت: پس منتظر چه هستی؟ اگر دوست داری شما هم می توانی مسلمان شوی. دوستان، خانم لارا با امید و دلگرمی سعی می کند تعالیم اسلام را یاد بگیرد. او از احساس خود در این مرحله از زندگیش چنین می گوید: من مانند پرندهی بودم که شوق پرواز داشتم. خود را در آستانه یک تحول می دیدم و همین جهت نمی توانستم آرام بگیرم و دائم با خود می اندیشیدم تا بالاخره اسلام را با عشق و شور پذیرفتم و به دنیای جدید وارد شدم. گویا دوباره متولد شده بودم و احساس سبکبالی می کردم. به مسجد شهر رفتم و در حالی که از شوق به اختیار اشک می ریختم، به مسلمانانی که در آنجا حضور داشتند این موضوع را اطلاع دادم. آنان با خوشحالی وصف ناپذیری زندگی جدیدم را و من تبریک گفتند و با این خبر سراسر مسجد را شور و شادی فرا گرفت.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه در وادی نور و تلاوت آیات 1-8 سوره علق با صدای استاد محمد صدیق منشاوی گوش می سپاریم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
Oh,
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 8 سوره علق بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله.
دوستان گرامی و یاران همدل، نسیم جان از شنونده‌های خوب ما از هرات نوشتند: سلام و درود بر شما. قرآن روح انسان را غرق آرامش می کند و آیات نورانیش برای انسان همانند چراغی مسیر تاریک زندگی را روشن می کند.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بینا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همکار ما در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 46 تا 53 سوره الرحمن آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولمن خاف مقام ربه جنتان،
و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است.
فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
ذواتا افنان،
آن دو باغ بهشتی دارای انواع نعمتها و درختان پرترابت است.
فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
فیهما عینان تجریان،
در آنها دو چشمه همیشه جاری است.
فبأی آلاء ربکما تکذبان،
پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
فیهما من کل فاکهت زوجان،
در آن دو از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد، هر یک از دیگری بهتر.
فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟
در برنامه قبل سخن درباره کیفر مجرمان در قیامت بود. این آیات به پاداش بهشتیان اشاره کرده و برخی از نعمت‌های بی‌نظیر و شوق انگیز بهشت را برمی‌شمرد. اما به جای آن که طبق روال متعارف آیات ایمان و عمل صالح را ملاک ورود به بهشت معرفی کند، به نتیجه ایمان به خدا اشاره کرده که همان خوف از مخالفت با فرمان پروردگار جهان است. لازم به ذکر است که گروهی از مردم خدا را به خاطر ترس از دوزخ عبادت می کنند و گروهی به امید بهشت، اما مؤمنان واقعی خدا را از آن جهت که خداست اطاعت می کنند و از نافرمانی او